برای سلامتی آقا امام زمان صلوات خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام على عباده الذین اصطفا و الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. قال الله تبارك وتعالى خطابا لنبيه إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. در جلسه قبل گفتم برای یادآور شدم به عرض شما عزیزان رساندم که راه رسیدن به تزکیه ولایت اهل بیت هست و گفتیم ولایت دو معنا دارد، ولایت نظری و ولایت عملی. ولایت نظری یعنی اعتقاد به امامت ائمه خدا علیهم صلوات الله که آنها معصومین هستند و جانشینان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و در حقیقت انوار هدایت الهی. و اما ولایت عملی این است که یک مؤمن تمامیش در تمامی شؤون زندگی از ارشادات و بیانات ائمه اطهار علیهم السلام استفاده کنند و غیر از این راه دیگری وجود ندارد. فقط یک مکملی یا تکمیلی می طلبد و آن این است که سوال کنیم ائمه خدا علیهم السلام که برای تربیت و هدایت بشر از سوی خدا عنایت شده است، کلمات اینها، بیانات اینها از کجاست؟ جوابش معلوم است، از مصدر وحی. و جواب واضح این است که از قرآن استفاده میکنن. بنابراین چراغ هدایت و خط هدایت کل بشر الالابد قرآن و اطرت، قرآن و ائمه هستن که قرآن متن هست و ائمه معصومین بیان ائمه شرح آن هست. در واقع یا قرآن بیانی است که نیاز به تفسیر دارد و مفسر واقعی ائمه اطهار که من خطب بهم بهی هستند خواهند بود. عنایت کنید قرآن و اطرت از چه قرار به چه گونه با هم وصل هستند. این نکته را برای شما یادآور بشوم. گفته می شود که قرآن تفسیر دارد، مفسرینی داریم، ولی واقعش این نیست. انسان مفسر قرآن نیست، قرآن مفسر انسان هست. انسان از قرآن استفاده می کند به اندازه ظرفیت خودش. یکی از ادله‌ای که برای شما به عنوان یک تجربه تحقیقی یادآور بشوم، الان قرآن الحمدلله صدها تفسیر دارد. اگر انسان عادی مفسر قرآن بود، خب یک تفسیر کافی بود، باز هم نیاز به تفسیر دارد که بطون 70 یا 70 تا بطن دارد. اما اصل قرآن بعد از اون طرف قرآن و مفسر انسان هست. یعنی اگر قرآن نبود، اگر بیان قرآن نبود، انسان موجود ناشناخته بود. که دانشمندان آورده اند، دانشمندانی که جایزه علمی میگیرند آورده اند کتابی به این عنوان که انسان موجود ناشناخته. و حقیقتش هم اینه، انسان رو از نظر علمی یه جنس برتر حیوان میدانند دیگه، اما بعد میبینن که ابعادی دارد و خصائصی دارد و تجلیاتی دارد، نمیشود این رو از نظر علم شناسایی کرد. آخرش میگن انسان موجود ناشناخته، اما قرآن میگه که انسان ما چه موجودی است؟ انسان با دو تا آیه قرآن کلیات تعریف و معرفت انسانی به دست میاد. آیه اول که خدا در قرآن میفرماید که هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا، سوره بقره آیه شماره 29، اون خدا کسی است که آنچه در روی زمین هست همه رو برای شما آفریده. این از نظر علمی معنا ندارد. چرا همه برای انسان آفریده شده باشه؟ مگه طرحیه؟ مگه خبریه؟ مگه مدیریت بالاست؟ علم که اینا رو ندارد. علم میگه تمام موجودات در مسیر تکامل رشد میکنن، به کمالشان میرسن. چرا انسان محور شده؟ هو الذی خلق لکم، لکم از لحاظ ادبیات یعنی برای بهره برداری شما، ما فی الارض جمیعا. در یه بحث علمی بین المللی بود تقریبا گفته می شد که این سوال از نظر علمی جواب ندارد. علم نمیتونه جواب بگد. علم میگه مگر طرحیه؟ مگر نقشه است؟ تکامل برای همه است. یک موجود به نام انسان محور شده. چرا؟ اونجا در همون جلسه یک کسی جواب داد، جوابش البته احتمالی چون معتقده به مسائل علمی که نبودن. جوابی که دادن این بود، گفتن که از لحاظ دینی قابل حل. کسی که معتقد به آفریدگار جهان باشد که یک مدیریت بالایی وجود دارد، قابل حل که از بالا اینجوری تنظیم شده تمام موجودات ریز و درشت، مفید و مضر، همه در خدمت انسانه، یا بالواسطه یا بدون واسطه. کشف قطعی قطعی. پس این یک قلم برای تعریف انسان، تو موجودی و دیگرها تو فعلن، تو سر خیلی و دیگر هم و دیگر جمله خیلن. این یک تعریف از انسان. تعریف دیگری از انسان در قرآن که تقریبا با این دو تا آیه به طور کلی اجمالا انسان شناسایی می شود. آیه دوم که ابتدا و انتهای انسان رو نشان می داد که چه؟ انا لله و انا الیه راجعون. و انسان با از سوی خدا آمده است و به سوی خدا می رود. مبدا و منتهاش خداست. اونقدر انسان بزرگ است که این دنیا یک مسیر حرکت انسان هست که مولانا هم میگد بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه آن در وحی ناید آن شوم. بنابراین قرآن مفسر انسان هست، نه انسان مفسر قرآن. این البته در خیلی سال قبل بحث میکردم، مدتی بود که یه مقدار نظرم چیزهای دیگه کم و زیاد کرده بود، ولی تا اینجاش خوبه. اما مفسر قرآن، قرآن مفسر واقعی دارد. طبق روایات معنای اصلی و فهم اصلی معانی قرآن اختصاص دارد. طبق تعبیر روایت به من خوقه به، که قرآن خطابی به اوناست، خطاب به پیامبر خطاب به معصوم، خطاب به انسان کامل، خطاب به امام، امیرالمؤمنین مفسر اصلی قرآن هست. یه روایتی برای شما بخونم، کتاب کافی جلد یک که در عرف عوام میگن اصول کافی. اصول کافی کتاب مستقل نیست، اصل کتاب اسمش کافی هست، سه بخش دارد: اصول، روزه، اصول فروع، روزه. بین عوام رسم شده است، فکر میکنند که اصول کافی یک کتاب جداست، همه یک کتاب به نام کافی. بخش اصول جلد یک باب ان القرآن لا یجمعه الا الامام و لا یعلمه و لا یعلم تفسیره الا الامام، باب این عنوان هست. حدیث شماره 3، امام باقر علیه السلام می فرماید، متن بیان امام باقر این می فرماید، بله در متن آمده است، یقول یعنی امام باقر، ان من علم اوتینا تفسیر القرآن و احکامه، از اون علمی که از سوی خدا به ما داده شده است تفسیر قرآن هست و علم به احکام قرآن. در همین باب روایت شماره 5، امام صادق سلام الله تعالی علیه می فرماید، معنا و تفسیر اون جمله از آیه قرآن که وعنده علم الكتاب می فرماید، وعندنا، امام صادق می فرماید، وعندنا والله علم الكتاب کلهی، اگر کلهی را تأکید برای کتاب بگیریم، وعندنا والله علم الكتاب كله، علم کتاب یعنی علم قرآن کامل کامل فقط پیش ماست. حالا این قرآنی که هدن للناس هست، این قرآنی که هدن للمتقین هست، این قرآنی که تا ابد معجزه جاویدی دین جاودانی است، این قرآن یک حریفی دارد و یک همراهی دارد که همان ثقل دیگر که پیامبر فرمود انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی، بعد در ادامه‌اش هم فرمود که گمراه نمی‌شوید، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، تا مادامی که به قرآن اطرت تمسک بکنید گمراه نخواهید شد، راهتان رو پیدا میکنید. خب این مصدر اصلی هدایت کل بشر، مخصوصا مصدر اصلی برای تربیت و بحث اخلاق، یعنی انسان شدن، انسان زیستن، انسان موندن و انسان رفتن، این خودش از همین دل قرآن اطرت در میاد. سپاسگزارم، متشکرم. مهبون گهی در همین رابطه برای شما یادآور شدم که ائمه اطهار که خود ائمه هستن و کتاب الله، ما در اصطلاح معرفتی کلام الله داریم و کتاب الله، کلام الله قرآن هست، کتاب الله ائمه معصومین، به عبارت دیگر قرآن ناطق داریم و قرآن صامت داریم. قرآن ناطق اهل ائمه اطهار علیهم السلام هست، بیان ائمه یعنی بیان قرآن، یعنی تفسیر اصلی قرآن، یعنی اون ارشادات قرآنی از زبان دوراربار ائمه اطهار رو برای بشر ارائه می شود، که خدا این معرفت رو برای ما بدهد که استفاده کنیم. گفتم ائمه اطهار که ولایت عملی بود در بحث گذشته ما، یک مرحله از هدایت مربوط بود به اون قسمتی که انسان را از حیوانیات بیارد بیرون، از خطر جهنم بیارد بیرون، باطن انسان انسان بشود. شما ممکنه سوال بکنید که آقا اهل بصیرت کیه، برای ما بگید که ما را معرفی کنه، که باطن که به ما بگید که باطن ما انسان هست یا نیست. دنبال اون نروید، راهش معلومه. اگر یک انسان پایبند به واجبات و محرمات باشد، باطنش انسانی است. اگر پایبند به واجبات و محرمات نباشد، باطن انسانی ندارد. کسی که اهل خیانت است، به دیگران خیانت میکند، باطن درنده دارد، باطنش گرگ. مثلا یک کسی از مریدان و اتباع آیت الله عظمی نجفی مرعشی بود، قدس الله نفسه و زکیه، گفت آقا من یک منظره رو دیدم ناراحتم به این مضمون. گفت چی دیدی آقا؟ گفت آمدم که یک فردی را در یک شهری، نمیگم قوم تهرانی ها که به شما ها بر نخور، در یک شهری یه مؤمن رو میدیدم که اهل نمازم هست، مسجدم میاد، مغازه دارد. وقتی که از جلو به مغازش عبور کردم، یه لحظه دیدم در مغازه اونجا که برای فروش نشسته، یه لحظه دیدم اون نیست، یه گرگ. نستجیر به الله تعالی. و همون یه لحظه که دیدم دیگه دوباره برگشت خودش شد. میدونید بس چشم بصیرت برای آدم عادی یه لحظاتیست. اونایی که میگید اهل مکاشفه هستن، اونا مکاشفه در اختیارشان نیست، مکاشفه فقط در اختیار معصومینه، مکاشفه دائم. برای اهل مکاشفه ای که شما دنبالش میرید یا سراغ میگیرید، مکاشفه ای که صورت بگیرید لحظاتیست. بله معلوم شد که تطبیق شد که بله اون آقا بی رحم است و برای مشتریاش رحمی ندارد، هر چقدر بتوند مالشو گرون مفروشد و هیچی، رحمی دیگه در کار نیست. رحم که نبود میشود گرگ در هر سر. بنابراین برای شما گفتم در جلسه قبل که اون اساس که انسان را یه صلوات محبت کنید، خب اینجا دیگه تعارف نداشت که میگفتم شما بفرمایید، جاش نبودی، هر کس هر نقطه مکانی دارد و هر جایی دارد. قدم اول بر اساس هدایت قرآن و اهل بیت این است که آدم پایبند به واجبات و محرمات الهی باشد در حد حساس. اگر یه وقتی واجب ترک شد، حرامی هم نستجیر و بالله مرتکب محل مورد ارتکاب قرار گرفت، در توبه باز است، فورا آدم برد توبه کند. البته در صورتی که ارتکاب ناخواسته باشد، اگر عمدن کسی برد گناه کند کار سختیه، توبه قبول شدن توبه هم کار مشکل خواهد بود. اون مورد قدم اول آدم از حیوانیات بیاد بیرون، قدم دوم می شود عبد صالح، قدم چهارم ابرار، قدم سوم ابرار، قدم چهارم هم مقربین. این ابرار و این عبد صالح معیارش پایبندی به واجبات و محرمات. در مجلس رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم، مدینه منوره، اللهم صل علی محمد، مردم نشسته بودن، فردی وارد شد و حضرت رسول با ایشان صحبت و بعد فرمود که این آقا اهل بهشت است. مردم دیگه خیلی چیز شدن، حواسشان به استرا جمع شد که خب این که اهل بهشت هست الگو باشه برای ما، باید اینو بریم ازش چیزی سوال کنیم که شما چه کاری میکنید که پیامبر فرموده است شما اهل بهشتید. این حدیثو یه بار، این حکایت یه بار دیگه تکرار کنم به خاطر بعضی از بزرگانی که تازه تشریف آوردن. حضرت رسول در مسجد نشسته بود، فردی وارد شد، پیامبر فرمود که این آقا اهل بهشته. خب مردم این فرمایش حضرت رسول مورد توجه قرار گرفت که این شخص که اهل بهشت باشه بالاخره یه رفتار یا کاری دارد، ما بریم بیاموزیم که چه کاری میکند. رفتند و از اون آقا سوال کردند که آقا پیامبر درباره شما فرمود که شما اهل بهشتید، شما چه کار میکنید؟ لطف کنید برای ما اون اعمالی که انجام میدید بگید تا ما انشالله بشود اهل بهشت بشیم. اون آقا گویا بعد از شنیدن سوال و اینا فرمود که من یک آدم عادی کارگری هستم، کار آزاد دارم، شغل آزاد کاری میکنم، کارشم گفت آهنگر هستم و بعد فقط به واجبات و محرمات پایبندم، واجبی رو ترک نمیکنم، حرام رو انجام نمیدم، تمام میشود اهل بهشت. کسی که به واجبات و محرمات الهی پایبند باشد میشود اهل بهشت. این عنوان طلبتون در جلسات آینده انشاءالله که ابرار کیان، مخربین کدامن، منتون فعلا تتمه بحث قبلی رو یادآور بشن. تتمه چه بود؟ بنیاد کار این است که انسان پایبند به واجبات و محرمات باشد و بعد از آن یک برنامه تکمیلی داره. برنامه تکمیلیش اینه که واجبات و محرمات فقط آدمو از جهنم نجات میدهد در آخرت. در دنیا آدم شکر خدا از حیوانیت میارد بیرون، انسان درست میکن که خیلی مهمه. و اما کارهای دیگری هم هست که انسان رشد کند، باطن نورانی داشته باشد، یک دعاهای مستجابی داشته باشد، یک عنایتهایی را احساس کند، یک کمالات معنوی، یک جلوه‌هایی را ببیند. چیکار کند بعد از پایبندی به واجبات و محرمات؟ اون قسمت تکمیلی را که برای شما قول داده بودم اشاره بکنم. قسمت تکمیلی این است که بعد از واجبات و محرمات انسان به مستحبات و مکروهات هم توجه کند از لحاظ عمل شخصی و به مسائل اخلاقی از لحاظ روابط اجتماعی باید توجه کند. یه نکته طلبگی، فرق بین مستحبات و احکام اخلاقی چیه؟ از لحاظ مطلوبیت هر دو تقریبا در یک رتبه هستند، یعنی دارای رجحان، یک رجحانی دارد تا رجحان مع ترخیص. اگر رجحان بدون ترخیص باشد که میشد واجب، رجحان هر دو دارن، در رجحان هر دو شریکن. فرقش اینه که مستحبات مربوط به عمل شخص آدمه و اخلاقیات مربوط به رفتارهای اجتماعی است، طرف می طلبد. بنابراین فرق بین مستحبات و اخلاقیات از لحاظ متعلق هست که برای شما یادآور شدم. خب انسان درباره مستحبات و برنامه‌های رفتاری طبق دستور قرآن و اطاعت عمل کند، اون نورانیت باطن، اون تزکیه لازم، اون ظرفیتی که یک انسان عادی دارد انشاءالله بتواند به دست بیارد. مثلا درباره و اثر مستحبات و مکروهات رو بگم برای شما. یکی از آثارش اینه که شما قطعا قبول میکنید، یکی از آثار مستحبات و مکروهات اینه که کسی که به مستحبات و مکروهات عمل کند، اولا بعضی از اساتید بزرگ ما از آیات عظام نجف اشرف میگفتن که گفته شده است اگر کسی به مستحبات و مکروهات به طور کامل عمل بکنه اصلا مریض نمیشد، تمام برنامه ها را مستحبات و مکروهات تنظیم کرده است، در اکل و شرب هم همینطور اصلا مریض نمیشد. نکته دیگه که میگم عملی، مستحبات و مکروهات چی میشد؟ باعث طولانی بودن، طولانی شدن عمر آدم میشود. قبول دارید؟ بله که قبول دارید. فقها فقها ها کسانی هستند، بعضی هاشو از باب مثال گفته ان که فقیه بزرگواری مثلا مثل شیخ انصاری، مثل آقای بروجردی به مستحبات و مکروهات پایبند بود، در حدی که در عمل مستحبات و مکروهات را مثل واجب و حرام می دونستن. این حرف اشتباه است، یک نفر نیست، فقهای کبار همش اینجوری هستن. فقها مستحب و مکروه رو با واجب و حرام تفاوت در عمل قائل نیستن. یک فرد رو برای شما مثال زدن، یک فرد نیست. اگر یک فرد رو مثال بگیرید اشتباه. فقهای کباری، همین فقهایی که از اخیر رو بگیم، از قوم را بدون اینکه نجف رو بگیم، شیخ و آقای بروجردی و آقای گلپایگانی و تا خود امام خمینی، اینا همشون به مستحبات و مکروهات مثل واجبات و نجف که همینطور، از شیخ انصاری، محقق خراسانی، تا سید یزدی، تا مرزا عینایی، تا سید الخوئی، تا شهید صد، همشون مستحبات و مکروهات در عمل یعنی مثل واجبات و محرمات. اگر یک مستحبات و مکروهات، میدونی فرقش چیه؟ هر دو دسته مشترکن در مطلوبیت شرع، هر دو دسته امر و نهی دارن. فرقش اینه که امر و نهی در واجبات و محرمات ترخیص ندارد، اجازه ندارید که شما ترک کنید، و در مکروهات و مستحبات اجازه ترکش رو دارید. فرقش اینه، هر دو مطلوب شرعی است. مستحبات و سبک بشماریم، بسیار واقعا جای تأسف. اولا مستحبات و مکروهات، یه مثال در مستحبات و مکروهات بزنم برای شما و بعد تمام. مثلا درباره همین تسبیحات حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها، که این تسبیحات قدرش رو بدانیم که خیلی کارساز هست. یکی از نکته ها شأن نزول این تسبیحات بر رفع قصه و غم بوده، به هر قیمت شده است تسبیحات حضرت زهرا را سلام الله علیها را از تقریبات نماز از دست ترک نکنید. در تقریبات نماز قطعا از تسبیحات رفعیت نکنید. یه چیز عملی هم بگم، و اون اینه، میشینید یک مؤمنی که وارد میشود به کسی کار دارد، دید اون آقا نشسته سلام آخر نمازه، تا سلام آخر نمازه میگه این آقایی که بقید دست فورا میگه سلام علیکم. نه آقا، بگذارید تسبیحاتش رو بگد، حد اقل بعد از تسبیحات بذار. اگه خوب میخواد مراعات کنید، بذار تقریباتش رو بگد. و اون فردی که میخواد جواب سلام هم بگد، فقط جواب سلام در حد واجب بگد، یه تسبیحات رو ادامه بدن، تقریباتش رو ترک نکنن. تقریب یعنی اتصالی داشته باشد به خودی باید. این فرهنگ ها رو باید رعایت کنید، فرهنگ طلبه. و در روایت و احادیثی که بیان فضیلت تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها را دارد، صاحب جواهر قدس الله نفسه زکیه به مناسبتی خود من دیدم که میفرماید یک نماز با تسبیحات حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها ثوابش برابر است با هزار نمازی که بدون تسبیحات حضرت زهرا باشه. شما اگر سوال کنید که این همه ثواب برای این، خدا میداد. لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، فضل و کرم خدا که نامتناهی است، برابر است با هزار تا صلوات، با هزار تا نمازی که بدون صلوات باشه. این درباره یک مورد گفتن، درباره مستحبات بگم که جزء برنامه تکمیلی تزکیه برای انسان به حساب بیاد. یه مثالی هم در باره رفتار بگم برای حضرات و زیاد وقتتان نگم. در باره رفتار مطلبی را که برای شما، اون یک نکته را که در نظر گرفتم اینه که اولین مطلب و کوچکترین مطلبی که میخواید در رفتار رعایت بکنیم، صحبت با دیگران، در صحبت کردن با لحن لین و نرم صحبت کنید. قولا قولا لینا، سخنهای شیرین برد غمز دل، که باران برون آردش برون آورد گل زگل. شما با صحبت شیرین وارد بشوید، با بیان نرم روح، روح انسان لطیف است، یک آمادگی دارد. آمادگی برای چی دارد؟ برای شنیدن صحبت شیرین. روح آمادگی برای صحبت تند و خشنی ندارد، که شعرش رو گفته بودم قبلا برای شما، در حافظتان هم هست دیگه، برخورد تند، یادتون رفت، برخورد تند با دل مردم قشنگ نیست، باور کنید پاسخ آینه سنگ نیست. بنابراین با بیان نرم، یه روایتی رو از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، القى الناس بطلاقة الوجه وحسن البشر، در حدیث دیگر دارد که وحسن البشر یذهب بسنیخه بسخینه، سخینه یعنی حقد. می فرماید که شما از طریق دیگر نمی توانید مردم رو جذب کنید، با چهره باز، با گشاده رویی، با لبخند، با صحبت نرم و شیرین با خود برخورد کنید، که می فرماید حسن البشر یعنی با چهره گشاده و متبسم میتونید حقد را از دل طرف بیرون کنید، اما اگر با خشونت یک حرف خیلی حقی را هم بگید، طرف آمادگی ندارد. اگر شما بگید من یک آقای را دیدم، یک فرد عامی از یک طلبه دلخور شده بود. چرا؟ یه مسئله شرعی را اشتباه کرده بود. طلبه گفته بود آقا چرا اینجوری نماز میخونی؟ نماز مغرب و حمد و سورش را اخفات میکنی، چه نماز خواندنی که تو؟ دیگه از اون طلبه زده شد، گفت به من توهین کرد. خب برخورد نابجا. آقا آدم با آرامش، با یک پیش، با یک لبخند با طرف روبرو می شود، یه حرفی رو براش می زد، مطمئن باشید اثر خواهد کرد. و این حرف اثرش می دونی چیه؟ از ابتدای زندگی که آدم خانواده تشکیل می داد، اونهایی که تشکیل خانواده دادن که همسری دارند و بچه دارند و همینطور در جامعه هم مدیریتی دارند و افرادی دارند و طلبه دارند و دانشجو دارند، با همه اینها اگه میخواهید خوب حرفتون رو جا بیندازید، از نظر روانشناسی گفته است که گفته میشد که اول خودتون رو در دل طرف جا بندازید، بعد حرفتون. خودتون رو در دل طرف جا بیندازید یعنی چه؟ یعنی با برخورد نرم و شیرین، با تواضع و ادب. تواضع هیچ گاهی از برای آدم اشکال ایجاد نمی کند. تواضع ز گردن فرازان نکوست، اون شعر قدیم، گدا گر تواضع کند خوی اوست. آدمی که شخصیت هست باید تواضع بکن. مرحوم استاد شهید سید شهید صدر که در جلسه‌اش وارد می شدی، هر طلبه‌ای که وارد می شد با قامت راست بلند می شد، از اون طلبه استقبال میکرد، فورا سرراش بلند میشد، تمام قد. یادمه من حتی خیلی سن کمی داشتم، جوان بودم، حدود 22 3 سال شاید داشتم، البته مهمان بودم، وارد میشدم ایشان سر راه منی که طلبه ابتدایی که از نظر درس ابتدایی نبودم، چون در سن همون سنین 24 سالان درس خارج بودم تقریبا، ولی کم سن و سال که وارد می شدم ایشان تمام قد بلند می شد. یعنی چه؟ یعنی با یک احترام و برخورد خوب آدم می تواند برای طرف موجب جذب و جلب بشود، آقای تیجانی که مستبصر شده است که یک آدمی بوده از وهابی های محقق تقریبا که میگن از شیعه تا اسم شیعه رو میبردن بدم میامد که رافضی است، با یک شیعه عراقی در کشتی همراه شد، برخوردش رو گفت که دیدم چقدر برخورد خوبی است، چقدر با ادب، چقدر متواضع. جذب شدم، این که منو جذب کرد، آمدم کاظمه اینو دیدم و چه حرمی داره اینا. بعد کم کم نجف آمدم، آمدم پیش سید الخویی سوال کردم، دیدم که مطلبی رو برام میگه، بعد میگه به جدم، تکانم داد، خدایا اینا دیگه چیه؟ این میگه به جدم رسول الله، این فرزند پیامبره. جذب شدم پیش آقای صد رفتم و تواضعی را که از آقای صد دیدم به این مضمون، تواضعی که گویا ازشان دید و برخورد، کتاب نمیش ثم اهتدیت، آنگاه هدایت شدم. یک دانشمند در از چه راهی؟ فقط از طریق برخورد خوب. اگر انسان برخورد خوب داشته باشد، اول خود آدم راحته. در بین خانه که وارد بشود، ما این مثال زدم، یک صاحب البیتی یعنی پدر خانواده که اخلاقش خوبه، وقتی که می رود به طرف کار، اهل خانه منتظره که هرچی زودتر برگرد، تا در دخل باب می شد خوشحال می شن که آقا الحمدلله آمد، با خوشحالی استقبال هم می کنه، انبساط حاصل می شن. و اگر یک کسی صاحب خانه آدم بعد اخلاق وارد می شود، می رد بیرون می گه خب رفت و گورشو گم کرد، انشالله بر نگردد، بعد از مدتی که برگرد تا در خانه رو می زند، باز می گه خب مالک جهنم اومد، همه اخماش میره تو هم. زندگی این حسابای واقعی سا، یکی یکیشو من عملی میتونم حساب دیده باشم. از همینجا که شروع میشد در جامعه، برای خدمت، برای هدایت، در تمامی امور، اما منطقش فرق میکنه. کجا؟ تا جایی که بگیم پیروان اهل بیت، تا جای محدوده ما پیروان اهل بیت، دوستان با مخالفین، با ابنای عامه هم به ما دستور داده است که یک سلام علیکی داشته باشه، درگیر نشیم. مسلمان درگیری با اونها جایز نیست. اهل خانه داریم، همسایه داریم، هر کسی کشی از اهل خانه ماست، سنی همسایه ماست، این دستور. اما با کفار و با اجانب و با دشمنانی که دشمنان اسلام باشه، با اونها بعد ورق بر میگردد دیگه. امیرالمؤمنین یا خود مالک اشترش در بازار که میرفت، بچه ها که اذیتش میکرد میزدن با سنگ ریزه، عکس العمل نشان نمیداد، اما وقتی که میرفت در جبهه با دشمن و با کفار، مالک اشتر بود دیگه، کسی در برابرش نمیتونست مقاومت کنه. جا دارد، نرمش جا دارد، در برابر دشمنان هم خشونت و مقاومت جا دارد. که من سیاسی نیستم، ولی در مسائلم، در مسائل دولتی هم خیلی دخالت نمیکنم، ولی میگم در این موشکایی که الان دیشب و امروزه، میگم بارک الله فی صفقتکم، طیب الله انفاسکم، شکر الله مسائلکم، دم خدا خیرتون بده. منم دعا میکنم موشکاتون انشالله یک در بهشت رو به روی شما باز میکنه، پر از نور انشاءالله. این موشک پرانی ها مستدام باد در جهت خودش انشاءالله تعالی. و در نتیجه مستحبات و مکروهات و اخلاقیات و تربیت در جهت رشد آدم، رشد حد ندارد، رشد اندازه ندارد، هر قد که آدم رشد کند یک چیزی احساس میکند، بعد بالاتر از اون رو هم آرزو میکند تا برسد به مقام مقربین که انشاءالله خدا برای همه ما عنایت کند. این رشد ها فقط از طریق هدایت های قرآن و اطاعت است و اون هم از طریق عملی ساختن و توجه داشتن به مستحبات و مکروهات در اعمال شخصی خودش و رفتارهای اخلاقی نسبت به افراد جامعه. خدایا برای ما توفیق عبودیت عنایت فرما. خدای حوائج این جمع را برآورده بفرما. خدای گناهان ما را همین الان ماه رجب که ماه رجب و شعبان و رمضان که به ترتیب تخلیه و تحلیه و تجلیه است. ماه رجب تخلیه است، آدم گناهانش را پاک کند. ماه شعبان ماه تحلیه است، خودش را آدم آماده کند از لحاظ عبادی و زینت و زیور معنوی. و ماه رمضان ماه تجلیه است، انشاءالله اون جلوه نور الهی را در قلب خودش احساس کند. خدایا در این ماه رجب که ماه مغفرت و غفران هست، گناهان همه ما را ببخش و بیامرز. حوائج این جمع را برآورده بفرما. پیروان اهل بیت موفق بدار. اسرائیل و ازنابش رو به قهاریتت نابود بگردان. فلسطینی ها را مستبصر و منصور گردان. پروردگارا همه علمای اسلام مراجع تقلید مقام معظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا. اللهم انظر الینا نظره رحیمه نستكمل بها الكرامه في الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين.